امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. میخواهمت چنان که شب خست خواب را، میجویمت چنان چه لب تشنه آب را. محو تو هم چنان که ستاره به چشم صبح، یا شبنم سپید دمان آفتاب را. بیتابم آنچنان که درختان برای باد، یا کودکان خفته به گهواره تاب را. حتی اگر نباشی می آفرینمت، چونان که التهاب بیابان سراب را. ای خواهشی که خواستنی طرز پاسخی، با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان آغاز میکنیم برنامه امروز رو، که نام و یادش آرامش میده به قلب و روح و جانمون. بینندگان خوب برنامه سمت خدا سلام، وقتتون بخیر. انشالله هر کجا که هستید خدای متعال سایه سرتون باشه، دلتون شاد باشه انشالله، و در پناه خداوند متعال. حاجای ماندگاری خدمت شما هم سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه انشالله، حالتون که خوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همه دوستان و همه بینندگان عزیز عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم، و امیدواریم به دعای ائمه معصومین علیهم السلام که مهمانشون هستیم امروز، امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیهم السلام و صاحبمون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، که به یمن وجود ایشان هممون رزق میخوریم، بتونیم بندگی خدا بکنیم و سمت خدا رو پیدا بکنیم و تو سمت خدا حرکت کنیم و راهنما باشیم
انشاءالله. خدا رو شکر میکنم که این توفیق رو به من داد تا یک بار دیگه هم خدمت شما دوستان عزیز بیننده باشم، هم حاجای ماندگاری عزیز. انشالله از این لحظات و دقایقی که داریم بهترین استفاده رو بکنیم. من تشکر ویژه مخصوص بکنم از همه دوستان عزیز بیننده که از طریق پیامک، ایمیل و تلفن هایی که دوستان عزیزمون زیرنویس میکنن و مربوط به برنامه ما هست با ما در ارتباط هستن. امروز اگر خدا توفیق بده قصد داریم تا پایان برنامه به سوالات شما دوستان عزیز پاسخ بدیم. انشالله بتونیم به بخش قابل توجهی از سوالات اونقدر که در وسع و توانمون هست پاسخ بدیم. حاج ماندگار اجازه می‌فرمایید؟
اختیار شما.
سلام هست. با سلام خدمت دستن در کاران برنامه ناب سمت خدا، خیلی ممنون و متشکرم از لطفتون. دختری هستم 22 ساله. در موقعیت خانوادگی قرار دارم که دائما جدل و عصبانیت وجود داره. روابط عاطفی بسیار سرده، از لحاظ روحی وضعیت مناسبی ندارم. میخواهم خدایی شوم، اما شرایط سخت درون خانه این اجازه رو به من نمیده و من مرتبا دچار گناهانی چون برخورد نامناسب با والدین، عصبانیت و در کل رفتارهایی که خدا و ائمه نمیپسندند میشوم. خواهش میکنم از آقای ماندگاری بخواهید که منو راهنمایی کنند. آیا در برابر رفتارهای نامناسب والدین من باید واکنشی نشون بدم و اگر این واکنش رو نشون بدم آیا گناهه؟ برای کنترل خودم چی کار بکنم؟ ضمناً برام دعا بکنید. خدمتون هستیم آقا.
ما اول اون خواسته آخریشون انجام میدیم، اول دعا میکنیم که خدا انشالله به آبروی نیتهای پاک این جوانهای خوب که اینقدر قشنگ داره زندگی رو میبینه و دوست داره زندگیش خدایی بشه، خدا همه پدر مادرهایی که نمیدانند و غفلت دارند و زندگی و فضای خونه رو به جایی که فضای محبت و عاطفه و رشد بکنن متاسفانه فضای بحث و جدل و جهنم کردن. شالا اول اون پدر مادرها رو خدا اصلاح بفرماید و همه ما رو بر این مسیر و صراط قرار بده که بتونیم زندگی ها رو واقعا بستر رشد خودمون و خانواده هامون قرار بدیم. اما به این خواهر بزرگوار میخوام این عرض بکنم که تو اون چی که تو دستورات دین ما هست از لحاظ تربیتی این است که فرزندان میتوانند تو تنبه پدر مادر نقش قشنگی داشته باشن.
چیکار کنم؟ تنبیه کنم پدر مادر؟
تنبه، نه تنبیه.
یعنی چی؟
تو تنبه به این معنا که یعنی گاهی وقتا دیده شده پدر مادری دارن جر و بحث میکنن، حتی فرزند خردسال تازه به دنیا اومده صدای گریهش یا صدای خندهش بلند میشه. اینها یک لحظه ترمز میزنن، توجه به این نعمت خدادادی اونها رو از اون حرکت خودشون باز میداره. یعنی حتی وجود بچه‌ای که ما میگیم یا نعمت یا رحمت و عطیه الهی است، آرامش بخش زندگی است و روشنایی دهنده زندگی است، نشاط دهنده زندگی است. و همینجا دعا میکنه اونایی که اولاد ندارن انشاءالله خدا بهشون اولاد صحیح و سالم و خوب عنایت بفرماید. پس ببینید اول پدر مادر بچه ها به پدر مادر اینجوری بگن که ما گل باغ شمایی، با خیلی بیان قشنگ ما محصول زندگی شمایی. خود شما پدر مادر قشنگ میدونید توی باز میخوام تو گل خونه تمام تلاش بر این است که هوا آلوده نباشه. هوا اگر آلوده بشه قطعا گلها خوب رشد
نمی کنن.
گاهی وقتا با یه نامه، یکی میگم تنبه پدر مادر، گاهی وقتا خودشو بچه فقط نشون بده، هیچی نگه، این دختر رو پدر مادر ببینن که وسط جر و بحثشون دختر داره اشک میریزه، همین این دختر داره با یه نگاه انتظاری که از اونا داره بونه نگاه میکنه، قربونتون بشم لاقل بگذارید من برم بیرون دعوا کنید، همین جمله، فداتون بشم جلو ماها با هم بحث نکنید، فدای شما بشم، یک جمله. گاهی وقتا میتونی نامه قشنگی بر پدر مادرش بنویسه، یه تذکری بده به صورت غیر مستقیم، یعنی به این معنا که فدای شما بشم مامان جون خوبم، پدر جون خوبم، فکر نمی کنید این رفتار قشنگ نبود. گاهی وقتا میتونه به عنوان یک قصه شخص ثالث براشون بگه، مخصوصا دخترها دست به قلمشون خیلی قشنگه، به عنوان یک قصه که از یک زندگی دیگه ولی حرف دل خودش رو تو اون قصه بیاره و قصه و به باباش بگه بابا من یک قصه کوتاه نوشتم میشه بخونی؟ مامو جون یک قصه کوتاه نوشتم میشه بخونی؟ حالت چهارم، دختر و پسر یا دو تا خواهر میتونن رفتار پدر مادر رو تو خودشون به صورت نمایشنامه جلو بابا اجرا کنن.
چون نمیشه آخه تو خونه ای که همش دعواست، همش عصبانیته، همش داد و بیداد، رو به نمایشنامه اجرا کنن؟
آره. یا کنیم ما زمان جنگ، این ما اگه باور کنیم، اینو میخوام بگم، ما باور کنیم که ما یه تکلیفی داریم، پشتیبان تکلیفمون هم خداست. من بذارید همینجا داخل پنتزی چیزو بگم، رفته به بحثای گذشتمون هم داره. ببینید ما تا حقایق عالم هستی رو باور نکنیم، ذهنمون با توجه به حقایق نمیتونه تنظیم کننده برنامه‌های زندگی ما باشه.
خب
ولی وقتی حقایق رو نمیبینیم وهمیات میاد تو ذهنمون با اونا داریم تنظیم میکنیم. حالا بپرسید چیه؟ من میگم حقایق عالم هستی همون چیزاییست که به عنوان کلیدهای حل مشکلات تو ایام فتح خرمشهر گفتیم چند هفته قبل. یک خدا، دو قیامت، مبدع معاد، سه دین، چهار راهنما، پنج راهزنی که سر راه ماست. خب من اگه این حقایقی که هست چه ببینم چه نبینم اینا هست، دائما به اینا توجه کنم. این که قرآن میگه انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، راجع به قیامت، راجع به خدا همینجور، راجع به ولایت همینجور. من اگه این حقایق رو دیدم، ذهنم با توجه به این حقایق برنامه به من میده. ولی این حقایق تو زندگی ما کمرنگ شده، ذهن من با توجه به وهمیات و خیالیات تخیل به من میده.
وقت چیزایی که باید نزدیک بشیم نمیشه.
احسن هی تو ذهن و خیالم سراب درست کردم میرم جلو، ولی با حقایق نمیسازه. بابا حقیقت اینه، این دختر خانم تو یک جهنمه، بالاتر از اینه خوب. توی یک جنگه. ما میخوام بگیم وقتی ما تو جنگ بودیم، به جایی که بگیم گلوله ها رو ببینیم، به جایی که عرضم به خدمتتون این ظواهر رو ببینیم، اون حقایقی که به ما گفتن بهت ببینیم. این دختر خانم نسبت به پدر مادرش تکلیفی داره، بی ادبی نباید بکنه، اما کمک باید بکنه، کمک باید بکنه. شما خب مثلا ما این نمونه رو توی زندگی امام حسن امام حسین داریم. حالا اون تو زندگی نبوده، تو خونه نبوده، یه پیرمردی داشت وضو میگرفت، اشتباه وضو میگرفت، این دو تا نازدانه اومدن گفتن، دو تا آقازاده اومدن گفتن عمو جان ما دو تا راجع به وضومون با هم دیگه بحث داریم، میشه ما وضو بگیریم شما ببینید کدوم بهتره؟ متوجه شد؟ من اینکه این شما میگی نمیشه، به یک دختر خانم یاد دادم، گفت پدر مادرم دارن من دعوا میکنن. گفتم بیا دعوا اینا رو تو عروسکات، کوچولو بود، تو عروسکات نشون بده، دائما هم از طرف این دو تا عروسکا جیغ و داد بزن. بابات میگه چه خبره؟ بگه ببخشید داره فیلم زندگی ما رو بازی میکنه. خب بعد یک جای بینا تذکر بدیم. حتی من یه داستانی رو یک جا گفتم، پدر مادری با هم جر و بحث کردن راجع به یک مسئله کوچیکی راجع به بچه‌شون. بچه 14 سپایی رفت و به یک بلایی مبتلا شد و بچه مشکل دار شد و نمیدونم فوت کردن. دو نفری زدن تو سرشون، گفتن ما به خاطر این بچه با هم بحث کردیم، بچه‌مون از دستمون رفت. یعنی من گاهی وقتا بیام نتیجه این دعوا که غبارآلود کردن فضای خانه هستی گلخونه هست، آثار سوءش که دختر خانم شاید از این کارون محبت محبت نبینه بزنه بیرون، خدایی نکرده از یک محبت کاذب استفاده بکنه، یا با نوشته بگم، یا با بیان بگم، یا با نمایشنامه بگم، یا با تئاتر بگم، یا بگم یکی دیگه بگه. فرض میکنم این بابا با من رفیقه، تو مسجد میاد با من نماز میخونه، این دختر خانم این آقا پسر بره به آقای امام جماعت بگه، امام جماعت یه جوری رو بکش کنار، از اوضاع خونت چه خبر؟ ببینید ما که نباید در واقع برابر مشکلات بشینیم دست رو دست هم بگذاریم، ما باید دنبال راه حل باشیم. حالا یه راه حل شکم مشکل ساده تره، به قول بنده خدا یه سردرد با یه قرص خوب میشه، یه وقت یه سرطان بعد جراحی هم بشه.
نباید انتظار داشتیم همه مشکلات رو ما حل کنیم دیگه، درسته؟ مشکلات ما... پدر مادرم اینو.
نه، ما تلاشمون رو بکنیم، ما اونقدی که تکلیف داریم تلاش بکنیم. من میخوام بگم این دختر خانم بشینه به قول خودش تو دعوای اونا قاطی بشه، یا بعد طرف مادر بگیره یا بابا، هر دو غلطه. الان بعضی وقتا دیدید دیگه، بچه‌ای میره طرف مامان، بابا ازش دلگیر میشه، بچه‌ای میره طرف بابا، مامان دلگیر میشه، واسطه ای وسط فرار کنه، اتفاقای بدی میفته، با اونا دعوا کنه، بدتر میشه. ولی باید یه تکلیفی انجام بده. قرارم نیست با تکلیفیشون اونا اصلاح بشن، حداقل میگه خدای من تکلیفی که ذهنم میرسید انجام بدم.
پس در واقع ما فقط به انجام تکلیفمون فکر بکنیم.
ما همیشه گفتیم، ما که اصلا گفتیم
در مقابل والدین نیست.
تبدیل زندگی به بندگی تو آسایش، تو سختی، تو سربالایی، تو سراشیبی، تو دستانداز، تو گردن، ما باید به تکلیفمون فکر کنیم.
پس دعوای پدر و مادر یا فضای
صورت
نامناسب
مسئله.
نه، میخوام بگم فضای نامناسب زندگی که به واسطه پدر و مادر این اتفاق افتاده، مجوز نمیشه برای اینکه ما کارهای غیر خدایی بکنیم.
قطعاً اینجوریه. ببینید من میخوام بگم یادتون اولین قدمی که گفتیم شناخت، آگاهی صورت مسئله زندگی، درسته؟ این دختر خانم صورت مسئله زندگیش یک فضای شلوغ و پر سر صدا و پر جر و بحثه، مثل کسی که مجبوره توی اتاق شلوغ درس بخونه، مجبوره توی اتاق شلوغ نماز بخونه، آقا من تا اتاق خلوت گیر نیارم نماز نمیخونم. نه، قرار نیست من صورت مسئله به خدا بدم خدا برام درست کنه. نه، خدا میگه تو همون صورت مسئله‌ای که به تو گفتم برو تکلیف تو پیدا کن. حالا یه دختر خانم تو خانواده‌ای هست، حالا رزق ایشونه، قطعاً صورت مسئله رشدش هم همینه. یک دختر خانم توی فضای خانوادگی هست که بابا اینقدر به مادر مهر می‌ورزه، مادر به بابا مهر می‌ورزه، اصلا فضای خونه محبت و عاطفه و تکریم و شخصیت و یک نفر به یک نفر بی‌ادبی نمی‌کنه، خب یه تکلیف دیگه ای داره. یه دختر خانم هم اینو بارها به من مراجعه کردن، میگه من از روزی که چشمامو باز کردم دیدم این دو تا دارن با هم دعوا می‌کنن. حتی دختر خانم طفل معصوم میگه من چاقو گذاشتن این دو تا رو گلوی هم دیگه دیدم. ولی اینقدر من میخوام به همین خواهر بزرگوارم میگم، اینقدری دختر خانم قشنگ رشد کرده بود، اولا بی‌ادبی نکرده بود. گاهی وقتا گفت با گریه های خودم نصف شب بلند شدم صورت رو خاک گذاشتم، از خدا شفای پدر مادرم رو خواستم. مریضی دیگه، چطور اگه پدر مادرش سرطان میگرفت چجور میرفت پنجره فولاد امام رضا رو میگرفت زار زار اشک میریخت، یا امام رضا مادرم رو خوب کن، بابام خوب کن، حالا زار زار گریه بزنه بکنه بگه اخلاقشون خوب کن. ما چرا اینو مریضی نمیبینیم؟ از دیگران هم کمک بگیر.
چقدر وظیفه پدر مادر رو سنگین آجوه مانده
کنه.
بسیار خوب. سوال بعدی رو اگر
من همینجا بذارید بگم جا. چون بعضی ها به ما میگن بعضی پیام ها رو میخونن، من میخوام بگم شما پیام هایی که دارید انتخاب میکنه این نماینده یک دسته از پیام هایی
فضا رو داره. همینطوره. لطفاً با آقای ماندگاری بگید از زمانی که یادمه 12 قدمی رو که در راه بندگی فرمودن انجام دادم و نتیجه گرفتم الحمدلله، ولی خواهش میکنم بگید که قدم تلاش من که دختر 30 ساله هستم برای ازدواج چطوری میتونه باشه. فقط نگین که من به خواستگاری آقا پسرها برم. مگه نمیگن که دعای مادر در حق اولاد مستجابه؟ مادرم دیگه از دعا کردن خسته شد.
ببینید اون نقطه وسط ایشون اشکال داره. نقطه وسط و کلمه وسط چیه؟ اینکه نگید به من. ببینید اگر قرار از ما مسئله بپرسن پس به ما نگن ما چی بهشون بگیم. من میخوام یک نکته رو بگم، شاید تبسمی هم به لبان این خواهر بزرگوارمون بیاد یا هر عزیزی که دارن برنامه رو میبینن. گفتم بعضی از ماها وقتی میریم دکتر با آقای دکتر میگه آقای دکتر من میدونم چی باید برام بنویسی، همون که من میخوام برام بنویسی. من یه بار تو همین برنامه گفتم که اگر بچه‌مون مریضی سرطان بگیره چقدر حاضریم خرجش کنیم، مریضی روحی رو نمیدونم چقدر. یه مادری به من گفت که خب بچه من مریض روحی داره، هر چقدر شما بگین من خرجش بکنم. مشکل بچه‌شونه که گفتم بعد آبروتون رو خرج کنید. گفتم ما می‌خواستیم پول خرج کنیم. گفتم نشد دیگه.
آبرو
قرار شد من بگم شما چی خرج کنید. حالا ببین خواهر بزرگوار، من اول میگم استغفار کنه. میدونید چرا؟ استغفار کنه، شاید، نمیدونم، من فقط دارم حدس میزنم، شاید اون روزی که باید به خواستگارا پاسخ میداد نداد. یه استغفار کنه از کوتاهیه، چون تو جامعه ما الحمدلله دختر از 16-17 سالگی میره سر زبونا و تو قوم خویشا تو همسایه ها میپرسن این دختر خانم از 16-17 سالگی چرا تا 30 سالگی نمیدونم. ای کاش دلیل موجهی انشالله داشته باشن. اگر مقصر بودن حتما استغفار کنن، اگر پدر مادر مقصر بودن حتما استغفار بکنن. دوم، ما میگیم بهترین، من بارها به دختر خانم‌ها گفتم بهترین مبلغ دختر خانم‌ها خودشون هستن، بهترین بخت بند دختر خانم‌ها هم خودشون هستن. که حاج آقا بخت ما بسته شده. گفتم من که اینا رو نمیفهمم، ولی وقتی تو هر کس از یه سوال کرد بی ادبانه جواب دادی، کار نکردی، تو مهمونی یا با تکبر نشستی، ببخشید کسی حفظت زود پریدی بهش، زبون درازی کردی، جواب دادی بد جواب دادی، کمک نکردی، یعنی خودت باعث بخت بستن خودت میشی. یعنی چی؟ هر کس راجع به دختری بخواد پسر داری یعنی حرفیشون نزنید، با این که دختر خواهرمه، دختر داداشمه، همسایمونه، حرفشون نزنید که بلا به دور. نمیدونید چیه ها. ولی اگه تو خانم بودی، متواضع بودی، با حیا بودی، عفیف بودی، تو مهمونی رفتی فقط ننشستی خانمانه، بلند شدی کمک کردی، بچه رو کمک کردی، مادر رو کمک کردی، خاله رو کمک کردی، همه جا دست کار و دست محبت و دست منطق داشتی و روی قشنگ داشتی، هر کس صحبت کنه میگه آقا به خدا نمیدونی این از هر پنجش جواهر میریزه، هنر میریزه. ما اگر بعضیا دیدین ما اگر پسر میداشتیم قطعا میرفتیم خواستگاریش. خب پس باعثمون خودمون هست. این نکته دوم. نکته سوم از اون واسطه‌ای که من بارها گفتم، حالا واسطه حتما نباید من باشم، باز مثل اون مشاوره که میگه ما فقط نباید من باشم. اینجا وظیفه اطرافیانه. خاله، عمه، دایی، عمو، همسایه ها، خدا رو خوش نمیاد که اگر کسی اومد سراغتون نگید ما کسی رو سراغ نداریم. میدونید برای چی میگن سراغ نداریم؟ به خاطر این تفکر تو ذهن مردم ما افتاده که ما اگر یکی رو معرفی کنیم خوب بشه از ما تشکر نمی کنن، بد بشه ما رو نفرین ناله می کنن. تو تکلیف تو انجام بده. نه خدا یک نفر رو گذاشته که هر کی نفرین کرد زود بلا سر تو بریزه، نه خدا هم یه نفر گذاشته که هر کس تشکر کرد زود پاداش به تو بدن. خدا جای حق نشسته. اگه تو بر اساس تکلیفت انجام دادی جای مزد داشته باشی، خدا مزدت میده. جای تنبیه هم داشته باشی، خدا تنبیهت میده.
قدیمی ها چون این کار بیشتر به تکلیفشون بها میدادن.
اصلا ما اعتقادمون اینه که اصلا فکر میکردن گره باز کردن فقط گره مالی نیست. الان ازدواج ها واقعا یه گره
واسطه میشدن، پیش قدم میشدن.
امروز میدونید همین که میگم پشت میگه پشت دستم رو داغ کردم دیگه واسطه نشم به کسی قرض ندم. چرا؟ دوبار قرض داده بهش برنگردون، دوبار واسطه شده، به قول معروف نفرین ناله براش کردن.
زود جا میزنه،
زود جا میزنه. در این حال که اگه من با خدا معامله کردم، خدا که با من بدحسابی نکرده. باز نگاه کنید، اون حقیقته تو زندگیم کمرنگ شده، خیالم با او برنامه ریزی نمی کنه. مردم که خیلی حقیقت ندارن، باور کنید مردم حقیقت ندارن خیلی. مردمی که غیر خدا ببینی، من هی رو این حساب باز کردم، در این حال که یک سرابه با ای دارم برنامه‌ریزی میکنم، بعد میگم که من واسطه ازدواج دخترشون شدم، منو دعوتم نکردن. ببین منتظر چیم؟ من واسطه ازدواج دخترشون شدم، یه هدیه برای من نیوردن. یا لااقل یه بارم دخترشون مشکل داشت منو نفرین کردن، گفتن تو واسطه شدی آقا پسر اومد تو خود. ببینید ما اگر از واسطه ها یک، او استغفار دو، خودش اخلاق خوب داشته باشه سه، یه صدقه ای هم بده چهار، چون گفتیم صدقه تون قدم های 12 قدم، ما نیاز داریم برای رفع موانعمون صدقه داشته باشیم، باز هم واگذار کنن امر رو به خدا. ببینید یکی عزیزی میگفت که ما اگر همه کارا رو انجام دادیم بازم انجام نشد چی؟ خودم باز اونجا من مجبورم اینو بگم چون دین من میگه، اونجا بگم حتما حکمت الهی است که شما مجرد بمانی. حضرت معصومه سلام الله علیها مجرد موند، ولی معلوم نیست همیشه این باشه، چون من شک دارم تو این 12 قدم تکالیف خودمون، چون ما معصوم نیستیم. راجع به معصومین میگیم آره حضرت معصومه معصوم بود، 12 قدم رو قطعا درست انجام داده بود، اما تسلیم مقدر الهی هم بود. من یقین دارم تو این ناکامی های ما اول ما خودمون مقصریم، یعنی ما خودمون که میگیم یا من یا اطرافیان من یا شرایط جامعه من
یه جای میلنگه.
ما الان قائلم، من اعتقاد دارم اگر دولت مردان، اگر یه خیری، اگر یه آدم خوبی واقعا دوست داره خدمت بکنه به جامعه اسلامی، خدمت بکنه به فرهنگ دینی، خدمت کنه به جوانان، به جای خیلی از نوافل و مستحبات و زیارات مستحبی که دارن انجام میدن، بیاین حتی سفرهای مستحبی، خرجهای آنچنانی، خواهش میکنم بیاید فقط عملیاتی وارد بشیم، جوانها رو ازدواجشون رو براشون آسان کنیم، هم فرهنگش رو هم عملیات رو آزاد. من حتی میگم بیاد به جای این همه همایش میخواد بذارن برای ازدواج آسان این همه خرج بکنن، همون رو خرج 100 تا جوون بکنن ازدواجشون رو بندازن. امروز قاشق خالی که نمیشه دهن مردم کردیم، امروز بعضی ها فقط داریم قاشق خالی دهن مردم میکنیم. خب این جوون میگه من الان ازدواج میخوام، نه سخنرانی راجع به ازدواج. حتی برمیگردن به من میگن آی من دیگه تو چه کار میخوای برای ما بکنی؟ تو چه کار میخوای بکنی؟ من به جوونه میگم خب اندازه هاتو بده، اگه تو ذهنم تو دفترم تو یاد داشتم داشتم خب آدرس بدینم، نداشتم میگم برات بسازم.
بعضی هم جوون میگن که وقتی که توصیه به ازدواج میشه، حالا گهگاهی تو برنامه با کارشناس مختلف صحبت میکنیم و توصیه میکنن که برید ازدواج کنید، میگن آقا پشتتون گرمه، نفس کن از جای گرم در میاد، اونجا نشستی میگیم برید ازدواج کنید، آقا با کدوم پول، با کدوم خونه، با کدوم زندگی چیکار باید بکنیم؟
باز همینجا میدونم همه به شما گفتن، به من گفتن، به تهیه کننده بزرگوار گفتن که کارشناساتون آقای ماندگار اینا پشتشون گرمه، خیالشون راحته، زندگی های خودشون اولا روی فرم، روی نرم، نمیدونم راحتن، صداشون هم از جای گرمی بلند میشه. اولا معلوم نیست زندگی های هر کسی مشکلات خاص خودش داره، من همینجا لازم میدونم از این فرصت استفاده کنم. من به دوستان به خودم میگم که از روایت استفاده میکنیم، آسمان همه خون زندگی ها ابریه، فقط ابراش با هم فرق داره. این که اگر کسی میبینید حالا اومد پشت شیشه تلویزیون نشست، پشت صفحه نشست و با شما یه مقدار صحبت کرد، مشکلات شده که با خودش اینجا نیورده، بنا نیست بیاره. همه مشکلات دارن، هر کسی به اندازه وسع خودش، ظرفیت خودش، خدا تو کاسه زندگیش گذاشته برای رشد ما. حالا انواع اقسام داره، این یک نکته. دوم این باز برمیگردیم به اون حرف اول، اگر حقایق عالم هستی و واقعیت‌های عالم هستی تو زندگی من و شما پررنگ باشه، خیال من به اون برنامه ریزی میکنه. باز هم میگم، هزار بار دیگه هم میگم، تا خدا تو زندگی ما جای خودشو پیدا نکنه. ببینید، من یه بار تو ذهنم و تو پیامک ها بود یا همین امروز دیدم، میپرسن بهترین ذکر چیه؟ یکی میگه لا اله الا الله، یکی میگه لا حول ولا قوة الا بالله، یکی میگه الله اکبر، یکی میگه تسبیحات اربعه. گفتم نه، بهترین ذکر این است که تو هر نیاز خودم بزرگی خدا رو تو همون نیاز ببینم.
مثلا
من الان گرسنم، یا رازق من لا رازق له، رازقیت خدا، این بهترین ذکر شد. من الان به مشکل خوردم، رب یسر ولا تعسر، خدای آسان کن و مشکلم رو زیاد نکن. من تنها هستم، یا حبیب من لا حبیب له، من مریضم، یا طبیب من لا طبیب له، یا دواء من لا دواء له، یا شفاء من لا شفاء له.
چه جالب.
این بهترین ذکره. این همونه که من با ذهنم دنبال این حقیقت خدا هستم. لذا قبل از این که الان من حتی تشنمه، قبل از این که بگم آقا یه نفر برای من آب بیاره، بگم خدایا تو آب دهندی، تو میدونی که از اسمای خدا ساقیه دیگه، ساقی شرابم ده، شراب نابم ده. یعنی تو هر نیازم به اون توانمندی خدا تذکر،
خدا پررنگ باشه،
این میشه علاوه ذکر الله
تطمئن.
ببینید، مثل اینه که من آب میخوام، بگم خدایی که لقمه میدی، خب الان متناسب با نیازم نبود. من دوا میخوام، بگیم خدایی که انیس هستی، خب انیس الان برای دوا، ولی اون چیزی که من آرامش میده، من الان سردردم یه قرص میذارن جلوم، این من آرامش میده دیگه، دوای من اومد. خدایا تو اون لحظه‌ای که من یه نیاز دارم، همو توانمندی خدا، این اون چیزیست که میگم. بعد اون جوونه دیگه نگه صداتون از جای گم بلند میشه. چون ببین، اگه تو حتی بخوای به من ماندگاری تکیه بکنی، من که خیلی کوچولوتر از اینم که تو فکر میکنی، ولی تو همون لحظه بیا به بزرگی خدا فکر کن. یه بار همینجا گفتم که اگر یک روز من با 10,000 تومان ازدواج کردم، بابا بزرگ من با 1 تومان ازدواج کرده، امروز تو 10,000,000 تومان میخوای، 1 تومان و 10,000 تومان و 1,000,000 تومان برای خدا فرقی
نداره.
تو خدا رو نگه دار، اینا میاد.
یا خودمون گم شدیم یا خدا رو گم کردیم. آقای ماندگار، مثلا
هر دوش
درد میاد سراغمون، به جای اینکه خدا رو صدا کنیم میگه مادر جان، مادر جان رو بگیم خدا جان. مثلا نمیدونم چی کار داریم میکنیم. اگر اون چیزی که شما گفتید که ما به تکلیف عمل بکنیم و خدا مدام جلو چشمون باشه و جز راهی که او از ما خواسته نریم، احساس میکنم کلن، یعنی نگاه کلان اگر به جامعه و زندگیمون داشته باشیم و اطرافیمون، همه چیز سر جاش قرار میگیره و خیلی از مشکلاتمون حل میشه خود به خود.
و من اجازه بدید اینجا باز یکم جسارت کنم به بیننده های عزیز، بگم که خب بعضیاتون میگید که شما همش از یه حرفا میزنید، اینا برای ما نون آب نمیشه. میگم خیلی خوب، دیگه از یه حرفا نمیزنیم. شما برید سراغ کسانی که بدون این حرفا میخواستن مشکلاتشون رو حل کنن، برید ببینید اونا چجوری حل کردن، حل کردن یا نکردن. ببینید نظره ما این نسخه رو بلدیم. اگه فکر میکنید این نسخه به درد نمیخوره، ما داریم هوایی حرف میزنیم، ما داریم خیلی نظری حرف میزنیم، خیلی داریم آرمانی حرف میزنیم، برید سراغ اونایی که رفتن سراغ دیگران، رفتن خواستن مثلا ازم سراغ غیر خدا رفتن، ببینید اونا به کجا رسیدن. اونم یه مسیری داره. و ما گاهی وقتا میگم که ما که خلق آخرین نیستیم، خلق اولین هم نیستیم، ما خلق وسطیم. پشت سر ما تجربه های زیادی هست. یه نگاه بکنین ببین اونا که دنبال این جور حل کردن مشکلاتشون بودن، اونا چجوری حل کردن؟ حل کردن اصلا یا حل نکردن؟ چون گاهی وقتا معلوم نمیشه امروز کی داره چجوری حل میکنه. من یکم نگاه به دیروز بکنم. این همون چیزیه که حدود 160 آیه قرآن میگه فاعتبروا، فاعتبروا یا اول الابصار. یکم نگاه کنید.
سوال بعدی رو بخونم.
بخون.
من ازدواج کردم ولی شوهرمو دوست ندارم. بارها دعا کردم، عفت و پاکدامنی پیشه کردم، بدون آرایش به خیابون نرفتم. بارها هزاران نذر و نیاز کردم تا خدا مهر شوهرم رو در دلم بذاره، ولی نشد. من در اون دنیا چی کار کنم؟ به شوهرم بگم یکم بدون دوست داشتنش زندگی کردم، دارم از غصه میمیرم، از خدا بخواید کمکم کنه. من 23 ساله هستم، دوست ندارم شیطان از دوست نداشتن شوهرم سوء استفاده کنه و منو به راه خودش ببره. خواهش میکنم کمکم کنید. بشنوید.
ما از این موارد توی بحثا داشتیم. اول که براشون باز کردن دعا میکنیم که خداوند انشالله اون آیه که فرموده و جعل بینکم مودتا
و رحمه،
به خوبان درگاهش قسم میدیم که این خواهر بزرگوارمون و همه کسانی که از این مشکل دارن رنج میبرن، اگر مصلحت میداند محبت الهی رو در دلهاشون زیاد بگردانه
انشالله،
که به هم دیگه عشق ببرزن انشالله، اونم عشق الهی. اما از این موارد داشتیم. اینا علتهای زیادی میتونه داشته باشه. شاید یک علتش اینه که این خانم قبل از ازدواجش، حالا یا تو ذهنش یا به صورت عینی و بیرونی، دلبسته شخص دیگری بودن. یه علتش میتونه این باشه. یه علت دیگه این ماشین میتونه باشه دلبسته کسی نبوده، یه تصور خیالی تو ذهنشون از یک
همسر
ایدئال داشتن، با این انتخاب که شاید اجباری هم از تو خانواده بوده، یک دفعه اون تصور شکسته. من اصغاری میکنم.
خواهش میکنم.
سوم شاید این باشه که این خانواده این چون نگفتن هنوز صاحب اولاد نشدن، چون تو بعضی از تعابیر توی دین ما داریم که اون اولاده که میاد اون حلقه وصل رو تقویت میکنه. نکته چهارمی که به این خانواده بگم، نمیدونم همسر بزرگوارشون صدای منو و تصویر رو میبینن و میشنون یا نه، مرد باید، چون اصلی ترین رسالت مرد تزریق محبت، آموزش محبت، القای محبت و صمیمیت، اصلی ترین وظیفه زن اطاعت. مرد بلد نشده دل ربایی بکنه، دلبری بکنه، چون مرد باید دلبری بکنه، باید ناز بخره. شاید این مرد باید یه مقدار تحت مشاوره قرار بگیره و بتونه دل همسرشو به دست بیاره. و مطلب آخر که باز توصیه میکنم این خواهر بزرگوارمون از مادرشون کمک بگیرن، ببینن تو خانوادهشون همچه قصه‌ای بوده یا نه، از یک بزرگتر فهمیده متدین دیندانی تو خانوادهشون کمک بگیرن. اگر از اونها به نتیجه نرسیدن حتما به یه کارشناس دین.
پس الان شما نمیتونید یک راهکاری پیش پاشون بذارید؟ خاصی
نمیتونیم بگیم حتما بعد.
شما فقط ریشه‌هاشو گفتید.
من یک مقدار احتمالات رو گفتم و میگم آخرش میگم حتما بعد سراغ یک کارشناس دین برن.
به همسرشون هم که نمیتونم بگن این حس رو نسبت بهش دارن.
به همسرشون من نمیگم بگن که این حس رو دارن، اما یک جوری نشون بدن که نیازمند محبت اویم. اینو میتونم نشون.
بسیار خوب. خیلی خوب، دو تا سوال باقی مونده، انشاءالله در بخش بعدی گفتگومون بهش خواهیم پرداخت. اگر از اجازه بدن بریم و برگردیم انشاءالله در بخش دوم گفتگو با سوالات دوستان عزیز بیننده همراهشون باشیم. انشاءالله هر کجا که هستید خدای متعال سایه سرتون باشه. و تو پیامک‌ها جای ماندگاری داشتیم که بعضی از کنکوریا گفتن کنکور نزدیک، ما نگرانیم، استرس داریم، تو برنامه‌تون دعا کنید. بعضی وقت امتحاناتشون
اونایی که تلاش کردن توفیق موفقیت عنایت کن، اونایی که تلاش نکردن خدایا از خواب غفلت بیدارشون کن که بدونن که نابرده رنج گنج میسر
نمیشه.
ولی انشالله همه پشت کنکوریا موفق بشن. حالا تو بخش بعدی برنامه یک سفارش دیگه به پشت کنکوریا می‌خوام.
خیلی خوب، انشالله موفق و معید باشید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد باز می‌گردیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. 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 اللهم
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. یه بنده خدایی میگفتش که من یواشکی برنامه شما رو میبینم، چون کنکور دارم. تا وقتی میام برنامه‌تون رو نگاه بکنم مادرم میگه پاشو برو درس تو بخون، مگه کنکور نداری؟ حالا توصیه آقای ماندگاری رو بشنوید برای موفقیت در کنکور. خیلی کوتاه باشه چون برسیم به دو سوال دیگه.
من هم به ایشون که یواشکی میبینه و هم به اونایی که غیر یواشکی میبینن میخوام بگم، اول یه توصیه به پدر مادرها میکنم. پدر مادر عزیز، من خواهش میکنم، التماستون میکنم، تقاضا میکنم، یه ذره رضای خدا. اگه شما این مریض تو خونه داشتید چجور خونه رو آرومش میکردید؟ گفتید مادرم مریضه، پدرم مریضه. شما رو به خدا بیاید این چند روزی که تا کنکور مونده هر چی دارید به خاطر بچه هاتون و به خاطر رضای خدا فضای خونه رو آروم کنید. یک. و کنکوریای عزیز بیایید، بعیده دیگه الان بتونید خیلی اطلاعاتتون اضافه کنید. اون 10 مرحله‌ای که گفتم هر چقدر خوندید نوش جانتون. از الان بیاد فقط اون مرور خلاصه ها رو داشته باشید و مباحثه خلاصه ها و اون تستنی مرحله آخر انشالله. اما اون عهدی که گفتم الان خیلی تاکیدش کنید، عهد ببندید با خدا و اهل بیت و شهدا که اگه من تو کنکور موفق بشم قول میدم، قول میدم از تخصصم، از توانم برای گره گشایی استفاده کنم، برای گره گشایی. بعد ببینید خدا چجوری بایتون معامله. و نکته آخر این که شما هم سعی بکنید این چند روز نمازتون اول وقت بخونید، تنوع مطالعتتون رو با تلاوت قرآن داشته باشید، اون چند دقیقه قبل از اذان صبح رو بلند شید ولو شده برای یه سجده صورتتون رو خاک بگذارید، از ته دل دعا کنید، با تمام وجود بزرگی خدا رو حس کنید و دعا کنید، و تو خوراکتون خوراکایی که شما رو اذیت میکنه نخورید و از شیر و عسل و خرما و کشمش سیاه و بادام استفاده بکنید. هر روزم یک سلام به امام زمان سلام الله علیه بدید که آقا تو صاحب مایی، هر جا تو کارگردانی تصمیم بگیری من اونجا انجام وظیفه میکنم. انشالله که موفق.
انشالله. ضمن این که فکر میکنم اون 10 نکته که شما گفتید تو سایت شبکه 3 باشه، دوستان میتونن مراجعه بکنن. انشالله که باشه. آقای ماندگاری، بارها گفتیم دعا باید از ته دل باشه دیگه. حالا بنده خدای این پیام رو برام فرستاده. آی ماندگاری، من به این نتیجه رسیدم که آدم نیستم. اگر هم آدمم دل ندارم و اگر هم دل دارم ته دل ندارم، که دعام از ته دل باشه و مستجاب. چون هرچی دعا یا نظم کنم انگار نه انگار. لطفاً جواب بدید ولی نگید مصلحت، حکمت یا امتحان. یه چیزی بگید که تا حالا نشنیده باشم.
میام خوش به حالت که فهمیدی آدم نیستی. من هنوز نفهمیدم، اگه میفهمیدم وضعم خوب بود. خوش به حالت که فهمیدی دل نداری. من نفهمیدم، اگه میفهمیدم دل دارم دلم رو آشغالدونی نمی کردم. خوش به حالت که فهمیدی ته دل نداری و من اینو نفهمیدم، چون به خیلی ها میگم از ته دل برات دعا کردم ولی دروغ میگم. تو نمیشه آدم از ته دل دعا کنه و نگیره. خود خدا وعده داده، سمت خدا دل شکسته میخواد. به همین ستا خوش به حالت رو جدی بهت تبریک میگم، هیچ چیزی هم بهت نمیگم. گاهی وقتا دعا رو مستجاب نمیکنن، نمیگم حکمت و مصلحت، چون دوست دارن صداشو بشنون. اصلا خدا میگه بنده های من معطلش کنید. یا حتی من اینجوری شنیدم تو روایات و دیدم، گاهی وقتا من به خاطر حاجت هم خدا رو خواستم، خدا به هم نمیده که عاشق خودش بشم. خوش به حالت، تو برای من دعا کن با همین مدلی که خودت میگی، برای همه جوانای مثل خودت دعا کن که لااقل باور کنیم که آدم نیستیم. تو وقتی آدم باور میکنه آدم نیست، به دست و پایی میزنه. زمان جبهه یکی از رمزایی که تو نامه ها با بچه های جبهه بودی بود که سربرگ نامه مینوش آدم شدن محال است. اگه اینو باور کنیم خیلی قشنگ. التماس دعا دارم.
کاش ما هم ته دل نداشتیم و جوابی همه خوش به حالت به مون گفتی. باش یه ایمیل بخونم. با سلام به همه بر بچه های سمت خدا. آقای ماندگاری، نامه رو نوشتم تا بلکه شما راهی جلو پای من و امثال من که فکر میکنم تعدادمون کم هم نیست بذارید. دختر 23 ساله هستم، در خانواده بسیار مذهبی به دنیا اومدم. بیشتر مواقع احساس میکنم سر یه دوراهی ایستادم. توضیحش واقعا سخته. من دختری بسیار مقید هستم، حجاب کامل، نماز، روزه و سایر مسائل دینی رو رعایت میکنم، ولی کم کم احساس کردم دارم از این مسائل دور میشم. نه اینکه انجام ندم، ولی خیلی در انجام دادنشون مخصوصا نماز تنبلی میکنم. دلم میخواد توی راه روشن قرار بگیرم. فکر میکنم تکلیفم با خودم مشخص نیست. به طور مثال هم دوست دارم مداحی و سینه‌زنی گوش کنم، هم دوست دارم آهنگ و موسیقی شاد بشنوم. گاهی اوقات اصلا نمیتونم فکرشو بکنم که بدون چادر از خونه خارج بشم. از طرف دیگه گاهی احساس میکنم از پوشش چادر خسته شدم. من به این نتیجه رسیدم که کسانی که دچار این دوگانگی هستند بیشتر بچه‌های هم نسلی منند، یعنی دهه 60ها، چون من همچین دغدغه‌ای رو مثلا تو نسل بعد از خودم نمی‌بینم. امیدوارم متوجه منظورم شده باشید و راهی روشن جلوی پای من بگذارید. با تشکر.
من ممنون هستم از این خواهر بزرگوار که اینقدر صادقانه گفته. یه علت این نگاه تعارضی است که تو جامعه می‌بینن متأسفانه.
یعنی چی؟ چه
تعارضی؟ می‌بینن منی که داعیه دین دارم تو عملم قشنگ عمل نمی‌کنم. میگه اگه دین اینه نمی‌خوام. و میترسم این روایت رو بخونم، ولی بذارید بخونم. برای مسئولین میخونم، برای اونایی که تو ویترین دینن برای مردم میخونم. حدیث قدسیه: اذل الله من اهان الاسلام. خدا ذلیل میکنه کسی که اهانت به اسلام بکنه. اذل الله من اهان اهل البیت. خدا ذلیل میکنه کسی که اهانت به اهل بیت بکنه. کی اهانت به اسلام میکنه؟ کسی که تظاهر به اسلام بکنه ولی باطنشو نداشته باشه. این نسلی که راست میگه، این نسل بچه‌های دهه 60 بچه‌هایی هستند که از ماها شعار دینی و انقلابی و ولایی شنیدند، ولی از همه ما، نمیخوام خدای نکرده سیاه نمایی کنم، از همه ما عمل دینی و انقلابی و ولایی ندیدند. لذا من خیلی جاها گفتم بچه‌های ما با دین مشکل ندارن، با بعضی دیندارا مشکل دارن. بچه های ما با انقلاب مشکل ندارن، با بعضی انقلابی ها مشکل دارن. بچه های ما با ولایت مشکل ندارن، با بعضی ولایتی ها مشکل دارن، که اینو به عنوان یک سپر استفاده میکنن. لذا این یکم حق میدن به اینها. اما نکته دومی که برای برون رفت از این دوراهی و تعارض و پارادوکس میخوام براش بگم اینه که یک مقدار بیاد فیلمی دوتا راه رو برای خودش ترسیم بکنه عاقبتاش. خیلی خوب، تو دختر خانمی هستی و هزاران نفر مثل تو دختر و پسر مال این دهه هستن و سر این دوراهی ها هستن. بیا بشین فکر کن که اگر اون مسیر اول رو من ادامه بدم و درست ادامه بدم به کجا میرسم. اگه اینو ادامه بدم به کجا میرسم. برای هر دوش هم ما داریم تصویر داریم که قشنگ به ما بگه به کجا میرسم. اینو داریم؟ بلوان مثال یه عزیزی اون نمایش اسلامی رو پاک کرده بود از تو چهرش. گفتم چرا؟ گفت چون دیدم هر کس داره به هر دونش یک شیطون آویزونه. من گفتم بذار با جاش بکنم. گفتم اگه من جای تو بودم اونا رو شیطوناشو میکندم، اصلشو باقی میذاشتم. گفت که خب یه آخون سر راه هم نبودی حرفا رو من بزنه. من میخوام بگم اتفاقا منی که این مثل این جوان دغدغه دارم بیره تو اون مسیر دیانت و اون آسیبی که دیگران به این مسیر دیانت زدن او رو از آن به خدمتتون تجدید آبرو بکنه، اون آسیب رو برطرف.
خیلی ممنون متشکرم. البته
میدونم بازم سوال بعدیش میاد این عزیز و این سوال سوال قشنگیه. اگر تو جلسات بعد گفتن ما حتما بهش میپردازیم.
این شو دعا بفرمایید جون.
خدایا با آبروی محمد و آل محمد، بی همسرا رو همسر، بی فرزندان و فرزند، بد اخلاقا رو اخلاق خوب، بی پولا رو پول صالح، بی عقلا رو عقل سالم، و اونایی که تو کنکور هستن، پشت کنکور هستن، موفقیت در کنکور، و به تمام بشریت فرج امام زمان رو هدیه عنایت بفرما.
آمین یا رب العالمین. دعا میکنیم برای اومدنش، اومدن همون کسی که مجده باران سبز شالی هاست. خدا کند که بیاید. همین حوالی هاست. برنامه امروزم تموم شد. خیلی ممنون متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. برنامه سمت خدا فردا انشالله با حضور سرکار خانم نیلچیزاده تقدیم حضورتون خواهد شد. به اتفاق آقای ماندگاری عزیز از محضرتون مرخص میشیم تا سلام دوباره. خدا نگهدار. آقا متشکرم و سپاسگزارم علیتون.
خداوند، خوب می دانم که گام در مسیری نهادم که مقصدش با تو نسبتی دارد و هرچند خیال کردم گام هایم به سمت افقی بی بازگشت می روند، اما این افق و این انتها از بد و حرکت و آغاز این گام بازگشت مطلق بوده است، همچون راه و مسیر همه خلق و همه عالم که انتهای همه تنها منتهی به مدار توست. و خداوند، با آنکه برای همگی من گاه بدرقه سفری خوش آرزو کرده ای، چرا بعض من سفر به سلامت میبریم و بازگشت من شادمانه است و بعض من اندوه و غم و گریه حاصل سفر ناخوشمان میشود و هیچ از خنده نصیب لبهامان نیست؟ میدانم خداوند، میدانم پروردگار، میدانم که شادمانی و خندم لبخند جاودان خداوندیت را میانگیزد و خوبتر میدانم که غم و گریم را دوست نمیداری و نمیپسندی. پس خداوندم، چه نالایقم اگر از بازگشت سفر بندگیم گریه و غم نابندگی سوغات آورده باشم، و راستی چه شکری خداوند، چه شکری می شود که بنده شادمان و خندان بازگردد به سویت آنگونه که دوست داری. خداوند، نزدیک تر است.